صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 3 مارس 2011 میلادیه. امروز در تبریز، در خراسان شمالی، اردبیل و ارومیه هوا برفیه. در استانهای گیلان، مازندران، زنجان، مرکزی، همدان، کردستان و قزوین بارانی. در اصفهان، بیرجند، شیراز و تهران نیمه ابری. در کرمان و زاهدان ابری. در اهواز و بوشهر و بندرعباس هوا غبارآلود و آلود است. در خراسان جنوبی هوا بارانیه. دمای هوای تبریز، ارومیه و مشهد در این لحظه 1 درجه بالای صفر. در اردبیل، نوشهر و شهر کرد 3 درجه زیر صفر. در زنجان، قزوین، قوچان، همدان و سنندج 1 درجه زیر صفر. در تهران، شیراز، کرمان و سمنان دمای هوا 2 درجه بالای صفر در این لحظه و در اصفهان 2 درجه زیر صفر. در بندرعباس و بوشهر 17 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان 9 و 11 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور هم اردبیل با حد اکثر 2 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و هنری به اضافه موسیقی تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. البته پیش از اون که به این مطالب گوناگون بپردازیم، با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم ببینیم چه خبرهایی برای ما تدارک دیده. با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، فکر کنم مهمترین خبرها درباره لیبیه که در 24 ساعت اخیر دچار تحولات دور از انتظار و حتی شگفت انگیزی شده.
بله، ظاهرا مقابله به مثل و تهاجم نیروهای کلاسیک ارتش وفادار به حکومت معمر قذافی رو نیروهای شورشی و انقلابی جواب دادن و اونا رو از یه منطقه که تصرف کرده بودن عقب رونده.
در حالی که روز گذشته سرهنگ قذافی با اطمینان کامل در یک جلسه خبری خیلی طولانی مطمئن بود که مردم همراهش هستن، ولی مثل این که مخالفین تونستن نیروهای طرفدار قذافی رو عقب برونن.
بله، به اضافه این که من فکر کنم چیزی که این وسط خیلی چشمگیر و قابل توجه هست اینه که قبل از اینکه این حمله شروع بشه، بمب افکن‌های ارتش لیبی اون مواضع رو بمبارون کرده بودن، به اضافه که به هر حال ارتش کلاسیک‌تر هست و تجهیزات پیشرفته‌تری هم داره.
در یکی از بنادری که یکی از مهمترین بنادر صادرات نفت و بنزین، نفت و گاز در لیبی است. پس جزئیاتش رو بشنویم از شما. بی‌صبرانه آقای میردامادی.
خواهش می‌کنم. نیروهای شورشی علیه حکومت معمر قذافی حاکم لیبی بازپسگیری شهر بوریقه در ساحل دریای مدیترانه را جشن گرفتند. روز چهارشنبه نیروهای وفادار به حکومت معمر قذافی به طور گسترده به سمت بندر سوق‌الجیشی بوریقه حمله بردند تا این شهر و حومه آن که بزرگترین سامانه صادرات نفت لیبی است را دوباره به کنترل خود درآورند. درگیری‌ها برای کنترل بندر بوریقه از نخستین ساعات روز چهارشنبه آغاز شد. نیروهای وفادار به حکومت لیبی با توجه به سازماندهی و تجهیزات پیشرفته تر برای مدتی بر شهر تسلط پیدا کردند، اما مخالفان موفق شدند نیروهای وفادار به قذافی را متواری کنند. در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه در بوریقه دست کم 14 نفر کشته شدند. کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه ادامه خشونت‌ها در لیبی را محکوم کرده و حکومت قذافی را تهدید کردند که در صورت ادامه حملات به غیر نظامیان آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام خواهند کرد. امر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، در این باره گفت در صورت ادامه حملات و خشونت حکومت لیبی علیه مخالفان، کشورهای عضو با هماهنگی اتحادیه آفریقا با نیروی هوایی وفادار به معمر قذافی مقابله خواهند کرد. اتحادیه عرب پس از سرکوب خونین تظاهرات و اعتراضها به حکومت معمر قذافی، عضویت لیبی در اتحادیه عرب را به حال تعلیق درآورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تیراندازی به سربازان آن کشور در فرانکفورت را محکوم کرد. در پی تیراندازی به اتوبوس سربازان آمریکایی در فرودگاه فرانکفورت، دو تن از آنها کشته و دو نفر به شدت مجروح شدند.
آقای میرامادی، در این زمینه و درباره جزئیات این حمله و چند و چون اون در ساعت 7:30 مستقیما با شهرام میریان یک گفتگوی خواهیم داشت تا ما رو در جریان جزئیات این ماجرا قرار بده.
بله، گزارش‌های تکمیلی این خبر رو پس از زبان آقای میریان میشنویم. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم از تشکل‌های روحانی اصلاح طلب با صدور بیانیه‌ای حصر و محدودیت برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. در این بیانیه از دستاندرکاران حکومت خواسته شده تا آنچه حقوق شرعی و قانونی ملت نامیده شده را به رسمیت شناخته و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. در این بیانیه تاکید شده که حکومت پیش از آنکه دیر شود باید به این خواسته ها جامعه عمل بپوشاند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حبس و حصر رهبران مخالفان و معترضان، این امر را گامی دیگر در نقض قانون اساسی دانسته است. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا به هر شیوه‌ای اعتراض خود به حاکمیت را نشان دهند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. شورشیان لیبی تونستن نیروهای هوادار قذافی رو در بندر بوریقه پس بزنن. درباره جزئیات آخرین تحولات لیبی گزارشی خواهیم داشت. بر پایه تحقیقات انجام شده در ایران، 55% جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی میکنه. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این باره به مطالعه خواهیم نشست. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، از مطالب مهم روزنامه‌های امروز آگاه میشیم و سپس سری به جهان ورزش میزنیم با فریدون شیبانی که به ویژه درباره بازی‌های لیگ فوتبال قهرمانان آسیا برای ما خواهد گفت. در لیبی، در حالی که نبردها میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر اون کشور ادامه داره، ایالات متحده آمریکا نسبت به امکان مداخله نظامی نیروهای بین‌المللی در لیبی هشدار داده. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هشدار داده که اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی منجر به اقدام جنگی خواهد شد. در همین حال گزارش‌ها از لیبی حاکی از اون هست که نیروهای شورشی تلاش قوای قذافی رو برای بازپسگیری شهر لفتی بوریقه در شرق اون کشور با شکست روبرو کردند. بکتاش خمسه‌پور.
قوای سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی در بازپسگیری شهرهای شرقی لیبی از شورشیان با شکست روبرو شدند. قوای قذافی روز سه‌شنبه برای اولین بار طی دو هفته اخیر که شهرهای مناطق شرق لیبی به دست شورشیان افتادند، به این نواحی اعزام شده بودند. گزارش حاکی است که در نبرد البوریقه، دومین شهر بزرگ لیبی، از حیث داشتن تأسیسات نفتی، دست کم 10 جنگجوی مخالف قذافی کشته و 18 تن زخمی شدند. این گزارش‌ها افزودند شهروندان شبه نظامی از یک شهر نزدیک و از قرارگاه مخالفان در شهر بنغازی برای تجدید قوای دفاعی به البوریقه سرازیر شدند و سرانجام تهاجم وفاداران رژیم را پس زدند. در همین حال دو کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا در حرکت به سوی آبهای لیبی وارد دریای مدیترانه شدند. در این راستا جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در خصوص اظهارات اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که اعمال طرح منطقه پرواز ممنوع در آسمان لیبی را پیچیده خوانده بود گفت این مسئله که منطقه پرواز ممنوع طرحی پیچیده است به این معنا نیست که این طرح روی میز نیست.
And the actions we've taken in concert with our international partners. Other options remain on the table.
همزمان معمر قذافی در سخنانی که از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد با هشدار به دولت‌های غربی در مورد مداخله نظامی در امور آن کشور، خیزش لیبیایی‌ها علیه حکومت خود و کشتار آنها به دست نیروهای امنیتیش را تکذیب کرد.
سفرای لجان موجودین ما فيش مظاهره انطلعت ابدا لا في بنغازي ولا في البيضة ولا في درنة.
معمر قذافی که در سالونی سربسته برای طرفدارانش صحبت می‌کرد اظهار داشت وی تا آخرین نیروی خود به مبارزه خواهد پرداخت و القاعده را مسئول ناآرامی‌های جاری در لیبی خواند. در این میان رئیس کمیسیون اروپایی خوزه مانوئل باروسو روز سه‌شنبه گفت که قذافی باید برود.
The completely unacceptable actions of the Libyan regime over the last weeks.
خوزه مانوئل باروسو گفت اقدامات کاملا غیر قابل قبول رژیم لیبی در هفته‌های گذشته روشن ساخته است که کلونل قذافی بخشی از مشکل است و بخشی از راه حل نیست.
The country back to the people of Libya, allowing democratic forces to chart out a future course.
دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه اعلام کرده است روز پنج شنبه تحقیقاتی را در خصوص خشونت‌ها در لیبی آغاز خواهد کرد.
بکتاش خمسه‌پور در گزارشی نگاهی داشت به آخرین تحولات لیبی و واکنش‌های بین‌المللی به آن.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
در یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر که متن اون روز چهارشنبه از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی منتشر شد، سه محقق ایرانی که خط فقر در شهرهای ایران رو محاسبه کردن به این نتیجه رسیدن که 45 تا 55 درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی میکنه. برای درک بیشتر دلایل این موضوع با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند پیش از پرداختن به این بررسی تحقیقاتی که توسط این سه محقق انجام شده، پرسشی که مطرح میشه اینه که اصولاً درباره پدیده فقر در جامعه ایران آمار و اطلاعات رسمی از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر میشه یا نه؟
از لحاظ قانونی دولت جمهوری اسلامی موظف است داده‌های مربوط به فقر و جمعیت فقیر کشور رو منظماً منتشر کنه. بر پایه بند جیم ماده 95 قانون برنامه چهارم دولت باید خط فقر رو تعریف بکنه و بر این اساس برنامه‌های فقر زدایی رو به اجرا بگذاره. منتها این کار انجام نشده و به یاد میارم که چند وقت پیش وقتی از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پرسیدند خط فقر در ایران چقدر هست، ایشون پاسخ دادند که اصولا تعریف خط فقر دردی رو دوا نمی‌کنه. در این شرایط خب چاره ای نیست جز مراجعه به بررسی های کارشناسی مثل همین منبعی که شما به اون اشاره کردید و به وسیله منصور کیانی کارشناس ارشد هزینه و درآمد خانوار، خلیل عطار کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی و ژیلا حبیبی کارشناس آمار تهیه شده. خبرگزاری ایسنا این سه نفر رو محقق دولتی معرفی میکنه.
این سه محقق خط فقر در ایران رو چگونه اندازه گیری کردن و چه ملاک هایی رو در تعریف این شاخص مورد استفاده قرار دادن آقای خاوند؟
خط فقر به روش معمول بر اساس واحد پولی و حداقل مخارج معاش تعریف شده. سطح فقر بر حسب خانوار اندازه گیری شده که در مناطق شهری ایران به طور متوسط 3.7 نفر هست هر خانوار. از لحاظ تغذیه حداقل کالری مورد نیاز 2300 کالوری در روز اندازه گیری شده. بر این اساس دو سناریو در نظر گرفته شده. در سناریوی اول رژیم غذایی منطبق است بر الگویی که انستیتوی تغذیه پیشنهاد کرده. در سناریوی دوم کالاهای ارزان جانشین کالاهای گران شدند. مثلا چون برنج گران هست به جای اون از ماکارونی استفاده میشه.
آقای خواننده، از این تحقیق چه نتایجی میشه گرفت؟ چه نتایجی به دست میاد؟
ما میتونیم به نتایج اشاره بکنیم که این سه محقق به اون دست پیدا کردن. به نظر اونها اگر سناریوی اول رو در نظر بگیریم، خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری مرکب از 3.7 نفر حدود 650 هزار تومان در ماه است و در این صورت 55% جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. البته 650 هزار تومان یک میانگین است برای سراسر کشور، چون در تهران یک خانوار برای تأمین هزینه های خودش حداقل به 813 هزار تومان در ماه نیاز داره، باز هم بر اساس همین تحقیق. در سناریوی دوم که در اون کالاهای ارزان جای کالاهای گرانتر رو میگیرند، خط فقر 547 هزار تومان در ماه تعیین شده برای هر خانوار. در این صورت 44.5% جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی بیش از 23 میلیون نفر از شهرنشین های کشور.
بسیار ممنونم آقای خواننده از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
در حالی که به ساعت 7:17 نزدیک میشیم، نوبت به پخش نخستین ترانه بامدادی امروز میرسه، ترانه به اسم هرچه خواهد بودن با که گروه دنگشو اجرا کرده. گروه موسیقی دنگشو یک گروه موسیقی زیرزمینی ایرانیه که با شیوه های خلاقانه در ساختار و تسلط در اجرا در چند سال گذشته به یکی از موفق ترین گروه های موسیقی تبدیل شده. تلفیق صحیح موسیقی و آواز سنتی ایران که با همراهی سازهای غربی و بعضن ریتم های غربی همراه میشه، فضای نو در موسیقی نوین ایران آفریده. این گروه که چند سالیه در کشور مالزی به فعالیتش مشغوله، اخیراً دومین آلبوم خودش رو به نام شیراز 40 ساله وارد بازار موسیقی کرده.
بودن خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بود. باده خور غم نخور و پنده مقلد من یوش، باده خور غم نخور و پنده مقلد منی و شهرواره، سخن آم چه خواهد بودن. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن. فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. بردم از ره دل حافظ، بردم از ره دل حافظ، به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد بودن. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
برای مرور مطالب روزنامه‌های پنجشنبه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
روزنامه‌ها درباره اظهارات متناقض مقام‌های حکومتی درباره محل نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز مطالبی نوشتن.
بله، امروز روزنامه کیهان از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته که انتقال آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی به زندان صحت نداره و اونها در منازل خودشون هستند، اما محدودیت براشون ایجاد شده در ارتباط با بیرون و دنیای خارج از منازلشون. روزنامه رسالت اظهار نظر متناقضی از سوی دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که اونها حتی هست نیستند، بلکه در منازل خودشون به همراه همسرانشون زندگی میکنن. جالبترین اظهار نظر در این باره اظهار نظر علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد هست که روزنامه جهان صنعت اون رو منتشر کرده. ایشون گفته که آقای موسوی و همچنین آقای کروبی اصلا بازداشت نشدن و حبس هم نشدن، بلکه آزاد هستند و هیچ مشکلی هم ندارن. رامین مهمانپرست هم به نوشته روزنامه جهان صنعت که به عنوان سخنگوی وزارت خارجه سخن گفته، ادعا کرده که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی نداره و سرنوشت آقایان موسوی و کروبی به مقامات جمهوری اسلامی بستگی داره.
این در حالیه که گزارش کمیته ویژه مورد نظر رئیس مجلس درباره راهپیمایی 25 بهمن سبزها در روزنامه‌های پنجشنبه یعنی امروز بازتاب داشته.
روزنامه‌های طرفدار دولت مثل کیهان و رسالت امروز گزارشی رو که کمیته ویژه و مورد نظر آقای علی لاریجانی در مجلس تهیه کرده در ارتباط با راهپیمایی روز 25 بهمن هواداران جنبش سبز در تهران و دیگر شهرهای ایران با تیتر موسوی و کروبی ضد انقلابند و تأخیر در مجازات دیگر پذیرفته نیست منتشر کردند. اما روزنامه تهران امروز همزمان یک روایت دیگری از ارائه این گزارش در مجلس منتشر کرده و نوشته که هنگام قرائت این گزارش آقای علی مطهری و همچنین آقای خباز، دو تن از نمایندگان مجلس، به آقای علی لاریجانی تذکر دادند که اگر قرار است این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت بشه، باید گزارش حمله شامگاه 24 خرداد 88 به کوی دانشگاه هم در مجلس قرائت بشه. در این حال روزنامه تهران امروز نوشته که این گزارش همه اون چیزی نیست که تهیه شده، بلکه به شکل سانسور شده در صحن علنی مجلس قرائت شده.
همزمان با تغییر رؤسای 14 دانشگاه کشور، دستور برخورد با همراهان جنبش سبز در دانشگاه‌ها صادر شد. آقای رفیزاده.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که به پیشنهاد کامران دانشجو وزیر علوم، آقای احمدی نژاد حکم تغییر 14 رئیس دانشگاه رو صادر کرده و همزمان رؤسای 14 دانشگاه در نقاط مختلف کشور تغییر کردند. کیهان از قول آقای محمود ملاباشی معاون وزیر علوم نوشته که برخورد قاطع با همراهان جنبش سبز در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت از این پس. این روزنامه نوشته که آقای معاون وزیر گفته که این دستور وزیر علوم هست، این برخورد ها با دانشجویان، و هیچ رئیس دانشگاهی حق نداره که در قبال دانشجویان هوادار جنبش سبز سکوت بکنه و موظف هست که با دانشجویان و استادان برخورد بکنه.
شمار زندانیان در کشور باز هم افزایش یافت.
غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها به نوشته روزنامه جامعه جم گفته که در یک سال و نیم گذشته 55,000 نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده. البته ایشون گفته که در همین مدت حتی 55 متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده و در حالی که ظرفیت اسمی زندان‌ها 85 هزار نفر هست، در حال حاضر بیش از 220 هزار زندانی در زندان‌های کشور نگهداری میشن. ایشون در این حال انتقاد کرده از بازداشت‌های موقت و گفته که از 220,000 زندانی 70,000 نفر با قرار بازداشت موقت زندانی هستند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه که با شما خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای استان‌های مختلف کشور.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12
و اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
پس از پیروزی های 2-1 سپاهان بر الهلال در عربستان و زوباهن بر الامارات در اصفهان و تساوی 1-1 استقلال با ارسد قطر، تیم پرسپولیس در آخرین مسابقه دور اول لیگ فوتبال قهرمانان آسیا دیشب در جده 3-1 از الاتحاد عربستان شکست خورد تا تنها تیم ناکام ایرانی در آغاز این جام باشد. در پی معطلی طولانی تیم پرسپولیس به هنگام ورود به جده به دلیل انگشت‌نگاری و چشم‌نگاری در فرودگاه این شهر، چند نماینده مجلس اسلامی این کنش سعودی‌ها را محکوم کردند و خواهان واکنش و معامله به مصر با سعودی‌ها در ایران شدند. حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس هم گفت که نبودن چنین موانعی برای کاروان سپاهان در فرودگاه ریاض به اخراج مسئولان آن فرودگاه منجر شده است. اما محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان به خبرگزاری فارس اظهار کرد که از مسئولان باشگاه الهلال سپاسگزار است که با برنامه ریزی خوب باعث شدند گروه سپاهان بدون مشکل و تأخیر وارد عربستان شود. او افزود که هماهنگی ها برای سفر سپاهان به عربستان از 2 ماه قبل آغاز شده بود و همه چیز در عربستان شکل مطلوب خودش را داشت. ساکت در مورد اینکه حبیب کاشانی اعلام کرد مسئول فرودگاه ریاض اخراج شده است گفت ما از این چیزها بیخبریم. در دور دوم رقابت‌های این جام در روز 15 مارس در گروه اول سپاهان در فولادشهر میزبان تیم الجزیره امارات است و در گروه دوم استقلال مهمان النصر عربستان. در روز 16 مارس در گروه سوم پرسپولیس در آزادی تهران میزبان تیم الوحده امارات است و زوباهن در گروه چهارم به دیدار الشباب عربستان می رود. در پایان مسابقه های رفت و برگشت دوره‌ای در 8 گروه شرق و غرب آسیا 2 تیم برتر از هر گروه به مرحله 1/4 پایانی راه می‌یابند. در رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران تیم داماشگیلان با یاران ملی پوش خود 3-1 مغلوب پیشگامان کویر یزد شد. بانک کشاورزی با همین نتیجه با اتحادیات صنعتی پیروز شد. کاله آمل 3-0 ابو مصطفی مشهد را شکست داد. هیئت والیبال کرمان 3-1 مقابل سایپا به برتری رسید و باریج اسانس کاشان 3-1 دانشگاه آزاد را شکست داد. تیم فوتبال شالکه 0-4 با پیروزی 1-0 بر بایرن مونیخ به مسابقه پایانی جام حذفی باشگاه‌های آلمان راه یافت. تکل شالکه را راول به ثمر رساند. شالکه که هنوز از علی کریمی استفاده نکرده است در مسابقه پایانی با تیم دویسبورگ از بوندسلیگای 2 روبرو می شود.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سلام و درود مجدد به شما اگر همینک به ما میپیوندین و سپاس از همراهیتون. تا ساعت 8:30 برنامه‌مون در همراهی شما ادامه داره. امروز پنجشنبه 12 اسفند برابر با 3 مارس در اردبیل و بجنورد همچنان هوا برفیه، اما در مجموع دمای هوا در اغلب شهرها در حال ملایم‌تر شدنه. دمای هوای تهران در این لحظه 3 درجه بالای صفره و در طول روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. تا یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود با خبر و گزارش و گفتگو در زمینه‌های مختلف، که البته در صدر مطالبمون خبرها قرار داره و برای همین بار دیگه در همراهی مهرداد میردامادی میشیم تا از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع بشیم. با سلام مجدد آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
خبرها رو همچنان از لیبی شروع میکنین آقای میردامادی؟
اگر اجازه بدین، خبر مربوط به تیراندازی به پرسنل نظامی آمریکا در فرودگاه فرانکفورت رو اول به اطلاع شنونده ها برسونیم و بعد لیبی.
ممنون از شما.
دو عضو ارتش آمریکا در جریان تیراندازی به اتوبوس حامل پرسنل نظامی آن کشور در فرودگاه فرانکفورت آلمان کشته شدند. بنابر اظهارات سخنگوی پلیس فرانکفورت، راننده اتوبوس و یکی از سرنشینان در جریان تیراندازی کشته شده و دو نفر دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. پلیس آلمان یک تبعه کوسوو را در ساختمان ترمینال 2 فرودگاه فرانکفورت در ارتباط با این حادثه دستگیر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این واقعه را حادثه وحشتناک خواند و آن را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز با هولناک خواندن این حادثه گفت که دولت آن کشور تمام تلاش خود را برای تحقیق درباره این حادثه به عمل خواهد آورد.
آقای میردامادی، در همین زمینه تا دقایق دیگه پس از خبرها در همراهی شهرام میریان خواهیم بود، ببینیم چه جزئیاتی از این ماجرا برای ما خواهد گفت.
و اما در لیبی، مخالفان حکومت معمر قذافی حاکم لیبی بازپسگیری شهر بوریقه در ساحل دریای مدیترانه را جشن گرفتند. روز چهارشنبه نیروهای وفادار به حکومت معمر قذافی به طور گسترده به سمت بندر سوغلجیشی بوریقه حمله بردند تا این شهر و حومه آن که بزرگترین سامانه صادرات نفت لیبی است را دوباره به کنترل خود درآورند. مخالفان اما موفق شدند در یک درگیری شدید و چند ساعته نیروهای وفادار به قذافی را از این شهر متواری کنند. در جریان این درگیری ها دست کم 14 نفر کشته شدند. کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه ادامه خشونت ها در لیبی را محکوم کرده و حکومت قذافی را تهدید کردند که در صورت ادامه حملات به غیر نظامیان آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام خواهند کرد. اتحادیه عرب پس از سرکوب خونین تظاهرات و اعتراض‌ها به حکومت معمر قذافی، عضویت لیبی در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورده است. و خبر آخران که مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم از تشکل‌های روحانی اصلاح طلب با صدور بیانیه‌ای حصر و محدودیت برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. در این بیانیه از دستندرکاران حکومت خواسته شده تا آنچه حقوق شرعی و قانونی ملت نامیده شده را به رسمیت شناخته و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. در این بیانیه تاکید شده که حکومت پیش از آن که دیر شود باید به این خواسته ها جامعه عمل بپوشاند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حبس و حصر رهبران مخالفان و معترضان، این امر را گامی دیگر در نقض قانون اساسی دانسته است. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا به هر شیوهی اعتراض خود به حاکمیت را نشان دهند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک اون چه که تا ساعت 8 خواهیم شنید. گفتگوی زنده و مستقیمی خواهیم داشت با شهرام میریان درباره جزئیات حمله یک شهروند کوسوو که در طی اون حمله دو نظامی آمریکایی رو در فرودگاه فرانکفورت کشت و دو نفر دیگر رو زخمی کرد. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی از خبرهای استانهای مختلف کشور مطلع میشیم. سری به جهان فرهنگ و هنر هم خواهیم زد در همراهی فرج سرکوهی و پیام هایی از شما شنوندگان گرامی با صدای خود شما در برگیرنده نظرات شما در این بخش خواهیم شنید. همچنان که گفته بودیم در این لحظه با همکارم شهرام میریان در آلمان در تماس مستقیم تلفنی هستیم تا ببینیم از جزئیات حمله‌ای که روز گذشته به اتوبوس حامل نظامیان آمریکا صورت گرفت و طی اون دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدن چه خبرهایی برای ما داره. آقای میریان با سلام به شما و صبح بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی عزیز.
آقای میریان در این مورد خبرها رو شنیدیم از دیروز تا حالا، یکی از خبرهای مهم به ویژه رسانه‌های اروپایی هست. میخواستم ببینم که شما که در آلمان حضور دارید چه مطالبی دارید برای ما از جزئیات این حمله‌ای که صورت گرفت.
بله آقای حسینی، عرض شد که اگه بخوایم راجع به آخرین تحولات این ماجرای خونین در واقع بپردازیم بهش، این استش که این فرد تیرانداز که دو سرباز آمریکایی رو در فرودگاه فرانکفورت کشته و دو تن دیگر رو به شدت زخمی کرده، به نوشته یه روزنامه آلمانی دیولت در این فرودگاه کار میکرده و اونطور که عموی این فرد تیراندازم میگه، این جوان 21 ساله مسلمانی متعصب است. البته برخی از روزنامه های آلمان هم نوشتن که این ماجرای تیراندازی با نقشه قبلی صورت گرفته و احتمالاً فرد تیرانداز با اسلامگرایان در تماس بوده. البته این خبر رو چون از طرف مقامات رسمی اعلام نشده نمیشه زیاد بهش توجه کرد. برای اینکه شنوندگان بیشتر در جریان این حادثه قرار بگیرن، آقای حسینی اگه موافق باشین من به این موضوع اشاره کنم که ماجرا از این قراره که ساعت 3:20 بعد از ظهر دیروز این فرد تیرانداز وارد یک اتوبوس حامل سربازان آمریکایی در مقابل ترمینال 2 فرودگاه فرانکفورت میشه و بلافاصله تیراندازی خودش رو شروع میکنه. ابتدا راننده اتوبوس رو میکشه، بعد هم به طرف سربازان داخل این اتوبوس که گفته میشه شمارشون 12 بوده تیراندازی میکنه. به این ترتیب این حادثه متاسفانه 2 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته. این سربازان از پایگاهی در واقع از در انگلستان به آلمان اومده بودن تا به پایگاه دیگری در آلمان به نام رامشتاین منتقل بشن و از اونجا برای ادامه ماموریتشون یا به عراق و یا به افغانستان
آقای میریان بلا فاصله پس از این حمله، یعنی دقایقی پس از این حمله بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هر دو به این حمله واکنش نشون دادن.
بله کاملا همینطور آقای حسینی، این در واقع رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در اولین واکنش ها به بازماندگان این دو سرباز کشته شده تسلیت گفتن و یادآور شدن که برای روشن شدن این ماجرای خونی همه ی تلاش های خودشون رو به کار خواهند بست. از طرف دیگه بوریس راین نخست وزیر ایالت هسن در مورد اینکه این ماجرای تیراندازی انگیزه های تروریستی داشته اظهار بی‌اطلاعی کرد، ولی گفت که تحقیقات درباره این جنایت هولناک ادامه داره. از طرفی اداره جنایی همین ایالت هسن هم گفته که برای روشن شدن این حادثه تیراندازی در فرودگاه فرانکفورت یک کمیسیون ویژه تشکیل شده.
آقای میریان، این خبر توسط رسانه‌های اروپایی از دیروز مورد توجه قرار گرفت. شما امروز که بامداد پنجشنبه هستیم خبر دارید روزنامه‌های آلمان چه چیزایی نوشتن؟
بله کاملا در واقع در همین حول و حوش همین مسائلی که من یا همین مطالبی رو که من خدمتتون عرض کردم هم درباره همین نوشتن. در واقع میشه گفتش که هیچ یک از این رسانه‌ها هم از روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها به جزئیات این حادثه و اینکه انگیزه اصلی فرد تیرانداز که هنوز در واقع نام و نشانی از او در دست نیست چه بوده چیزی نگفتن.
به هر حال این فرد در تحت بازجویی هست الان.
بله کاملا همینطوره. بله
در صورت گرفتن خبرهای بیشتری از طریق شما حتما باهاتون تماس خواهیم گرفت، همکاران ما در طول روز باهاتون تماس خواهند گرفت. آقای میریان بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. متشکرم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
پرزیدنت آیزنهاور از نزدیکی دکتر مصدق با توده‌ای های سرخ دچار هراس می شود.
پس عجبی نیست اگر این بازیگر چیره دست
شعار یانکی گو هوم آمریکایی.
دکتر محمد مصدق در اوج قدرت است.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بی خودی هم با دکتر محمد مصدق می جنگیدیم، هم با ایالات متحده آمریکا.
ما تا جهنم هم به دنبال شما خواهیم آمد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران. خب نوبت پخش دومین ترانه بامداد امروزمون میرسه. اسم ترانه هست گل بارونی، نام خواننده امید. امید سلطانی مشهور به امید، بیش از 20 ساله که ترانه میخوانه. او در تهران به دنیا آمده و بزرگ شده و تجربه حضور در جنگ ایران و عراق رو هم پشت سر گذاشته. او تا به حال نزدیک به 8 آلبوم موسیقی منتشر کرده و محبوبیت زیادی در ایران و همچنین در خارج از کشور به دست آورده. امید اکنون در آمریکا زندگی میکنه و سال گذشته آلبومی به نام شب میلاد منتشر کرد. در این لحظه به ترانه گلبارونی از این آلبوم گوش میکنیم.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسیم اگه اصلا ستاره شیشهی باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یاد هم هستیم، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفات مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو عهد دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم، ببینیم چه مطالبی در شهرستان‌های مختلف کشور توجهش رو جلب کرده. آقای رفیزاده، اولی مطلبی که دارید درباره بازداشت هاست در میان دانشجویان و شماری در جریان تجمع اعتراضی 10 اسفند در تبریز، مشهد و دانشگاه قزوین بازداشت شدند.
بله همینطور هست. گزارش های رسانه‌های محلی نشون میده که در جریان اعتراضات 10 اسفند ماه شمار قابل توجهی از دانشجویان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. از جمله در تبریز دست کم 4 دانشجو در گزارش ها اومده که بازداشت شدند و به بازداشتگاه های اطلاعات و همچنین بسیج منتقل شدند. در مشهد آقای محمد طالبی، دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی، یکی از کسانی هست که بازداشت شده در جریان اعتراضات روز سه‌شنبه مشهد، و یکی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین هم به نام آقای علی بیانی بازداشت شده. ایشون هم در شمار کسانی هست که در تظاهرات روز 10 اسفند بازداشت شده. در سایر مناطق و استانها نیز گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دانشجویان بیشترین تعداد بازداشت شدگان روز 10 اسفند هستند منتشر شده، اما چون اسامی این دانشجویان اعلام نشده من اونها رو ذکر نکردم.
روزی نیست که از اعدام‌ها خبری نرسه آقای رفیزاده. این بار خبر درباره اعدام 1 نفر در استان اصفهان و 3 نفر در استان فارس.
متاسفانه همینطور هست. یک جوان 24 ساله به نام محمود اعلایی صبح چهارشنبه در اصفهان، در البته استان اصفهان شهر خمینی شهر، اعدام شد. اتهام ایشون حمل مواد مخدر ذکر شده. همزمان در زندان عادل‌آباد شیراز هم بنابر اطلاعی که دادگستری استان فارس منتشر کرده 3 نفر دیگر اعدام شدند، و این در حالیه که طی 2 روز گذشته 16 نفر دیگر هم در ارومیه و همچنین نقاط دیگر کشور اعدام شده بودند.
در همدان قبض‌های گاز مردم رو شوکه کرده.
اولین قبض‌های گاز بعد از حذف یارانه‌ها وقتی که به دست شهروندان همدانی رسیده، موج اعتراض‌ها و انتقادات مردم رو برانگیخته، اونها رو شوکه کرده، به این دلیل که حداقل قبض‌هایی که به دست مردم رسیده بین 40,000 تا 50,000 تومان هست و حد اکثرش هم که 100,000 تومانی اعلام شده. و اونطوری که رسانه‌ها از استان همدان گزارش دادن، این استان به رغم اون که استان سردسیری هست، جزو شهرها و استانهای مناطق سطح 2 در هسته یارانه‌ها به حساب اومده و همتراز تهران قرار گرفته و این مایه اصلی اعتراضات مردم همدان هست.
امام جمعه بندر عباس گفته که وارد کردن تخم مرغ از چین برای کشور ما ننگه.
آیت الله نعیم آبادی، امام جمعه بندر عباس، طی سخنانی با انتقاد از واردات بیش از حد انواع مختلف کالاها از جمله کالاهای کشاورزی و تخم مرغ گفته که این مایه ننگ هست که محصولات خوراکی کشور خودمون از جمله تخم مرغ رو از چین وارد بکنیم و برای تأمین گوشت هم دست به دامن کشورهای اروپایی بشیم. آقای نعیم آبادی در این حال گفته که شرایط به گونه ای شده که در روستاها هم ما جوان بیکار داریم و دلیل اصلی این همه بیکاری واردات بیش از اندازه‌ای هست که از کشورهای مختلف به ایران صورت میگیره، و ایشون در این حال گفته این افتخاری نیست که ما چند روحانی بفرستیم آلمان که بر ضبط شرعی دام نظارت بکنن تا این دامها رو وارد بکنیم، در حالی که زمانی خودمون دارای کشاورزی و صنعت دامداری بودیم.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-14 و 2042-02-21-12-21-12.
در اینجا با فرج سرکویی وعده داریم. حتما میدونین چرا؟ برای اینکه به اتفاق او سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
صبح شما آقای حسینی بخیر، سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، شنیدیم که منصور اوجی شاعر برجسته ایرانی جایزه جشنواره شعر فجر رو به بیماران سرطانی اهدا کرد و شخصا در مراسم تقدیر خودش حضور پیدا نکرد. میدونین دلیلش واقعا چی بوده؟
خب ببینین، اساسا خیلی تعجب انگیز بود که در جشنواره شعر فجر از یک شاعری مثل منصور اوجی تقدیر بشه، برای اینکه در جشنواره شعر فجر کسانی به عنوان شاعر شرکت کردن که اصلا جامعه اونا رو شاعر نمیشناسه و اینا کسانی بودن که شعرهای مکتبی و کلاسیک قدیمی میخوندن در متن اسلام و غیره و اینا. و بعد منصور اوجی شاعر نوگرا و بسیار برجسته و معتبری است که از دهه 40 تا حالا دفترهای شعر به زیادی منتشر کرده و شاعر بسیار محبوبی هستش و خیلی عجیب بود این داستان. حالا ایشون تقدیر کردن و 12 سکه بهار آزادی هم قرار بوده به ایشون در یه مراسمی اهدا بکنن که در اون مراسم وزیر ارشاد و سایر مقامات وزارت ارشاد هم قرار بوده حضور پیدا بکنه، ولی آقای منصور اوجی از پذیرفتن این جایزه خودداری کرده و خبرگزاری دولتی گفتن که جایزه رو به بیماران سرطانی استان فارس اهدا کرده. اما جالب اینه که در مراسم تقدیر هم شرکت نکرد و محمود اکرمی فر معاون پنجمین جشنواره بین شعر فجر توجیه کرده، گفته که بله ایشون در روز دریافت جایزه مریض شدن و به دلیل بیماری نتونستن شرکت کنن. من فکر میکنم در واقع بعد از اینکه اینا با بی‌اعتنایی یکی از شاعران معتبر روبرو شدن، حالا دارن توجیه میکنن که علتش مریضی بوده، ولی خود اون سکوت کرده.
آقای سرکویی، در همین برنامه صبحانه با خبر بود که شما درباره کارگاه‌های آموزشی مهمانان خارجی جشنواره هنرهای تجسمی صحبت کردین. از این کارگاه‌ها که قرار بود دیروز چهارشنبه برگزار بشه خبر تازه‌ای دارین؟
متاسفم که خبر بعدی رو بگم و اونم این استش که بله، من بارها گفتم که قرار است چند تا از این مهمانان خارجی جشنواره فجر کارگاه آموزشی بزنن و فرصت خوبی هست برای دانشجویان هنر، علاقمندان به هنر که در این کارگاه شرکت بکنن. خیلی هم برای رجوع کرده بودن، برای این آماده کرده بودن که خود این کارگاه شرکت بکنن، چیزی یاد بگیرن. نیم ساعت یا یک ساعت قبل از برگزاری این کارگاه هاست گفتن که لغو شده برنامه کارگاه های آموزشی مهمانان خارجی و اینا رو ما میبریم که از فرهنگسرای نیاوران بازدید بکنن. باز یه عده امیدوار بودن که خب چون یکی از کارگاه هام قرار بود ساعت 15 یعنی در بعد از ظهر برگزار بشه رجوع بکنن، ولی بعد از ظهر هم لغو شد، یعنی این کارگاهی برگزار نشد. ولی وزارت ارشاد در آخرین لحظات پشیمون شد از اینکه اجازه بده که چند تا هنرمند خارجی بیایند و ایرانیان علاقمند هم از اونها بهره بگیرن.
آقای سرکویی، قرار بود که فیلم آتشکار در یک دانشگاه نمایش داده بشه، اما کارگردان فیلم به ممنوعیت حضور زنان در این جلسه که بهش تحمیل شده بود اعتراض کرد. شما میدونین ماجرا چیه؟
بله، این کار بسیار جدیدی هست و بازم ماجرای تعجب انگیزی است، چون که قرار بود که فیلم آتشکار که کارگردانش آقای محسن امیر یوسفی هست و این فیلم در جشنواره هم نشون داده شده و بعدم اجازه پخش عمومی داره، یعنی در سینما ها نشون داده میشن، در یکی از دانشگاه ها که اسمش برده نشده قرار بود نشون داده بشه. اما آقای محسن امیر یوسفی کارگردان فیلم در یک گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفتش که دانشگاه به من اعلام کرده که در این جلسه که فیلم نمایش داده خواهد شد و ایشون هم قرار بوده باشن و بعدم جلسه بحث و بررسی برگزار بشه، زنان یعنی دانشجویان دختر اجازه شرکت نداره و جلسه فقط مردانه خواهد بود.
جلوگیری از حضور دانشجویان دختر در جلسه نمایش فیلم بی سابقه است آقای سرکویی.
توجه بکنید فیلم در سینما ها نشون داده میشه و اینکه شما مثلا یک فیلم رو بخواید نمایش بدین و بعد دختران دانشجو اجازه نداشته باشن بیان، این اصلا سنت بدی است که الان شروع شده. خوشبختانه آقای محسن امیریوسفی کارگردان فیلم اعتراض کرده، خود او گفته خبر برایم من جملهشو میخونم، گفته خبر برایم مبهوت کننده بود، چون که گفتن نقد بررسی فیلم آتشکار باید از ورود خانم ها جلوگیری به عمل آید، جمله خودشه. بعد خودش در این یادداشتش گفته که من فکر کردم حالا میشه قضیه رو با گفتگو حل کرد، به مدیران دانشگاه مراجعه کردم و گفتم که این کار عاقلانه نیست، اما اونا اصرار کردند و گفتن که حتما فقط مردا باشن و زنان اجازه ندارن شرکت کنن. بعد ایشون گفته که من از دانشجویانی که صادقانه تلاش کردند که این جلسه نقد فیلم برگزار بشه تشکر میکنم، اما از شرکت در این نمایش مردانه عذرخواهی میکنم، یعنی حاضر نشده شرکت بکنه و این بسیار کار خوبی کرده، برای که اگر این سنت رواج پیدا بکنه در محیط علمی دانشگاه زنان محروم میشن از دیدن فیلم.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
ساعت 7:55 دقیقه است. در طول روز در پیوند با مسائل مختلف و به ویژه رویدادهای ایران گذشته از تحلیل‌های کارشناسان سیاسی و اقتصادی و حقوقی که برای ما نظرشون رو بیان می‌کنند می‌شنویم. شما هم با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف و در برابر رخدادهای مربوط به ایران واکنش نشون دادین و نظرات خودتون رو بیان کردین. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم بتونن با نظرات شما آشنا بشن.
با درود، در رابطه با اظهارات آقای مردی برای که مردم برای خرید شب عید به خیابون ریختن، یا اینکه از این صحبت ها متاسفانه آقایون حافظه‌شون خوب کار نمی‌کنه. ازهاری هم زمان انقلاب سال 57 میگفت که این مردم الله اکبر میگن رو پشت بوما، صدای مردم نیست، نواره که بعد شعار دارن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. الان هم باید به همین آقایون همین صحبت رو کرد.
به این مراجع تقلید بگین یا این همه ظلم هایی که در حق مردم میشه ساکت ننشینید. اون احترام عزتی که در داخل مردم دارین، این احترام و عزت از دست ندین. خواهش میکنیم ساکت نشینید.
ما نظام خوبی داریم، دولت خوبی داریم. آقای احمدی نژاد مثل شیر وایساده. شما میخواین اون کسایی بیارین که اینجا دزدی کنن، پس اونا هم نمیذارن. اگه شما یه رادیو بی‌طرف هستین صدای منو پخش میکنین.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا هم جزو هزینه‌های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی‌داریم.
خدمت شما عرض کنم یک ضرب المثل هست، میگه حق به حقدار میرسه. هیچ وقت حق حقیقت ضایع نمیشه، بار کج به منزل نمیرسه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای باید بدونن بار کج به مقصد رسیدن مشکله.
اگر الان کهروبی و موسوی در حصر خانگی یا در محاصره هستن، فراموش نکنیم ما ملت ایران 32 سال در حصر خانگی هستیم و زندان بزرگی به نام ایران. فراموش نکنیم که آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه. نه احمدی نه موسوی، جانم فدای پهلوی.
اینا با این کارهای غلطی نمیتونن بکنن. ملت ایران پیروزن، مطمئن باشید پیروزن. اگر همه مردم بلند شن اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. مطمئن باشید ما برای دیکتاتورها پیروز میشیم. متشکرم.
باید این آقای رئیس اطلاعات سوال که اگر مردم برای خرید عید اومده بودن، شما چرا با باتوم و با گاز اشکاور اونا برخورد کردید؟ مگه کسانی که برای خرید میرن باید اونا هم کتک بخورن؟ مگه اونا هم باید چوب تو سرشون بخوره؟ آخه چقدر بی‌شرمی، چقدر دروغ. شما فکر میکنید با کی صحبت میکنید؟ فکر میکنید ملت ایران شما رو باور میکنه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
همچنین دو شماره جدید در اختیار شماست، یکی 20420221124114 و یکی که در واشنگتن هست، نه ببخشید در پراگ هست، 20420221122112. در فرصت کوتاهی که در اختیارمون هست به آگاهی میرسونم که در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر هم در انتظار مهمترین خبرها باشید، به ویژه برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما میپیوندن. خبرهای اونها رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار خواهیم داد، به اضافه مطالب دیگه در زمینه‌های مختلف، موسیقی و گزارشی درباره اوضاع و شرایط ایران.